ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. بهره برداری از 2000 طرح آموزشی در کشور با 10000 کلاس درس. مراسم افتتاح این طرح‌ها با حضور معاون اول رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس در هنرستان فنی و حرفه‌ای زینبیه دماوند برگزار شد. آقای جهانگیری در این مراسم با اشاره به اعتبار 3300 میلیارد تومانی هزینه شده برای این طرح‌ها از مشارکت خیرین در اجرای آنها قدردانی کرد. قطع یارانه نقدی ثروتمندان ادامه دارد. این خبر را سخنگوی دولت اعلام کرد و گفت این ماه هم یارانه نقدی برخی افراد ثروتمند قطع می شود. آقای ربیعی با تاکید بر اینکه یارانه دهک‌های متوسط درآمدی حذف نمی‌شود افسود حذف یارانه افراد ثروتمند در حال انجام است و هر ماه یارانه تعدادی از این افراد قطع می‌شود. دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت روند بازگشت زائران افزایش یافته و آمار بازگشت زائران اربعین به کشور بیش از زائرانی است که از کشور خارج می‌شوند. آقای محمدی فر افسود مرز مهران بالاترین تراکم جمعیت را در دو مسیر رفت و برگشت دارد. پس از مرز مهران به ترتیب مرزهای شلمچه، چزابه و خسروی بالاترین تراکم را دارند که البته تردد زوار در همه مرزها به صورت روان در حال انجام است. دبیر ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد افرادی که قصد دارند سفر خود را آغاز کنند حتما برای عبور راحت تر مرزهای خسروی یا چزابه را انتخاب کنند. کاهش قیمت دام زنده و گوشت گوسفند. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت دام زنده در تهران همکنون به کیلویی حدود 40000 تومان رسیده که 6000 تومان کمتر از دو هفته قبل است. آقای ملکی با اشاره به فراوانی دام زنده در بازار قیمت گوشت گوسفندی در واحدهای صنفی را هم بین 86 تا 88000 تومان اعلام کرد و افزود این میزان هم 10000 تومان کمتر از قیمت گوشت در هفته گذشته است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تاکید کرد امروز هیچ حاشیه‌ای در بازار گوشت قرمز وجود ندارد و هر مقدار گوشت که مردم بخواهند در دسترس آنهاست و اگر کاهش قیمتی در آینده نداشته باشیم که حتما داریم، اما قول می‌دهیم که هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت. و مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به سرمایه گذاران جدید توصیه کرد به هیچ وجه دنبال روی شایعات و اخبار فضای مجازی نباشند و بر اساس آن تصمیم نگیرند. آقای صحرایی گفت سرمایه گذاران بازار سرمایه فقط پسنداز خود را وارد این بازار کنند و دارایی های ثابت و روزمره خود را به عنوان سرمایه گذاری وارد بورس نکنند و از مشاوره افراد مورد اعتماد استفاده کنند. او افزود در صورتی که مشاور خوبی را نمی‌شناسند از شرکت‌های مشاوره که شناسنامه دار و مورد تایید سازمان هستند کمک بگیرند. آقای صحرایی افزود بازار سرمایه امسال وضع خوبی داشته و خوشحالیم که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران سود خوبی نصیبشان شده است. مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به سؤالی درباره علت نوسانات فعلی بورس هم گفت ورود 930000 سرمایه گذار جدید به بازار سرمایه به جوان شدن این بازار منجر شده است، ضمن اینکه دامنه و افق این سرمایه گذاران هم کوتاه مدت است که نوسانات بورس را در پی داشته است. مشروع خبرهای ایران و سایر نقاط جهان در ساعت 21 به آگاهی می رسد.
واجه به واجه گرم یک صدایی تا فت دلهای شما بیاییم ستاره ها هم اندازیم، حس تراوت صدا تازیم، وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا صدای
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به تیم ملی فوتبال کشورمون که از ساعت 20 مقابل بحرین به میدان خواهد رفت. ورزش ایران. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان گرانقدر رادیو ایران. همراه شما دوستان شنونده هستیم تا حوالی ساعت 8 شب و با شما عزیزان درباره اتفاقات مهم ورزشی گفتگو خواهیم کرد. امشب مسابقه تیم‌های ملی ایران و بحرین کمتر از یک ساعت دیگر آغاز خواهد شد. پیرامون این بازی با شما عزیزان صحبت میکنیم، اما اتفاقات دیگر ورزشی رو هم رصد خواهیم کرد در برنامه امشب. ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ رشته ورزشی کشتی و مسابقات لیگ کشتی باشگاه‌های کشور در شهرهای بیرجند و اهواز. هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار شد که یک مسابقه از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه کشور در گروه الف در بیرجند انجام شد که در این مسابقه تیم‌های شهدای مدافع حرم قم و بازار بزرگ ایران به مساف هم رفتند که در پایان تیم بازار بزرگ ایران 10-0 از صد حریف خودش عبور کرد. اما در رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی مسابقه تیم‌های هیئت کشتی سیرجان و بازار بزرگ در هفته اول مسابقات، همینطور رقابت تیم‌های هیئت کشتی خراسان جنوبی با شهدای مدافع حرم قم امروز برگزار شده. در گروه دوم هم آریو برزن بهبهان با سینا صنعت ایزه فردا بازی خواهند کرد و همینطور دانشگاه آزاد اسلامی مقابل رعد پدافند بوشهر فردا به میدان خواهد رفت. اما با توجه به اینکه مسابقات در شهرها به شکل متمرکز انجام میشه، هفته دوم هم فردا انجام خواهد شد. در گروه های الف و ب، در گروه الف مسابقه تیم های هیئت کشتی خراسان جنوبی و هیئت کشتی سیرجان فردا برگزار خواهد شد در شهر بیرجند، و همینطور در گروه ب هم بازی تیم های رعد پدافند نوشهر و سینا صنعت ایزه انجام میشه. ضمن اینکه کشتیگیران دانشگاه آزاد اسلامی و آریو برزن بهبهان هم فردا مقابل هم سفارایی خواهند کرد. اما اجازه بدید در خصوص رقابت‌های لیگ کشتی با آقای محسن جعفری از کارشناسان رشته ورزشی گفتگو بکنیم. آقای جعفری سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما های متداشمی تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، از رقابت‌های لیگ کشتی فرنگی بیشتر با ما صحبت بکنید که حضور چهره‌های شاخص کشتی فرنگی ایران یا احتمالاً سایر کشورهای جهان آیا در مسابقات لیگ امسال محقق شده مثل کشتی آزاد؟
بله، همونجوری که شکل امروز مسابقات لیگ کشتی فرنگی برگزار شد در بیرجند، تیم شهدای مدافع حرم قم 10-0 مقابل بازار بزرگ ایران شکست خورد. بازار بزرگ ایران های متنش همجوری تیم بیمیرادی سابقه،
بله،
که تغییر نام دادن امسال و بعد از 5-6 دوره قهرمانی تو لیگ ایران مسابقات جام باشگاه‌های جهان امسال هم با تمام قدرت تو مسابقات لیگ حضور پیدا کردن. یه تیم خیلی کامل و خیلی خوب اومده توی مسابقات شرکت کرده. حالا من به ترکیبشون که نگاه کردم از پویا دادمرز گرفته تا حالا نفراتی مثل سامان عبدولی، محمد الیاسی، علی ارسلان، پژمان پشتام، مهدی ابراهیمی، مهدی فلاح، علی اکبر حیدری و شهاب غور جیلی. امروز روی توشایت هم جالب بود که تیم بازار مبله ایران تونست با نشه 10-0
بازار بزرگ منظورتونه؟
بله، بازار بزرگ ایران. بله. اسم تیم ها 10-0 شکست بده تیم شهدا مدافع حرم رو اولین گام. لیگ کشتی آزاد هم که همونطور که استعداد داره امروز مسابقه خیلی جذاب با یک سری خوب نفراتی که واقعا خود ما فکرش نمی کردیم بخوان بیان روی توشک، ولی امروز اومدن و کشتی گرفتن. در 57 کیلوگرم یونس سرمستی با ادریا شوئلی کشتی گرفت تو دیداری که بین تیم ثبت جهانی توس و دانشگاه آزاد برگزار شد و ادریا شوئلی تو سرمستی رو 10-0 شکست بده. دانیال حجتی هم 10-0 مقابل لوماتزه از گرجستان شکست خورد، تو کشتیگیر نامدار و عنواندار جهان که امروز تو هفته اول اومدن شکر. حتی یه چیزی شد، من حالا وسط نتایج اعلام میکنم، اما متناشی جالب بود که هفته دوم زودتر از هفته اول بود، یه سری مسابقات صبح برگزار شد که از هفته دوم بود و یه سریاش حالا هفته اول بود بعد از اون برگزار شد.
شبیه رقابت های لیگ تکواندو دیگه تقریبا این شیوه برگزاری.
والا نمیدونم حالا
چون تکواندو هم معمولا مثلا دو تا هفته رو با هم برگزار میکنن، یا تو کاراته فکر کنم اینطوریه.
نه، دو تا هفته رو با هم برگزار میکنن، اما معمولا خب مثلا هفته اول باز صبح برگزار شه، هفته دوم بعد از ظهر. امروز هفته اول مسابقات بعد از ظهر برگزار شد، هفته دوم صبح برگزار شد، یعنی جاشون حالا برعکس شد. نمیدونم حالا دلیلش چی بود، ولی خب بالاخره سازمان لیگ فدراسیون کشتی های نتیجه تازه اومدن و واقعا همین که تونستن چنین تیمایی رو بیارن توی مسابقات لیگ ما حضور پیدا کنن، خب خیلی کار بزرگی انجام شده به نظر من و نفرات خیلی خوبن هم، و تا اینکه حالا یک برنامه مدون بچینن و بخوان اون رو به ثمر برسونن این را زمان میبره. تو در خصوص دیدار تا ثبت جهانی توز و دانشگاه آزاد صحبت میکردم که این دیدار رو تیم دانشگاه آزاد موفق شد شکست بده حریفش رو تیم تا ثبت جهانی تو مسابقه در سالن هفته تیر برگزار میشد. یه گوشه خیلی قشنگ در 86 کیلوگرم بود که علیرضا کریمی شکست خورد برابر رضا بیگانه 7-6 و این مقدار عجیب بود، نتیجه خیلی عجیبی بود. تو 79 کیلوگرم هم جبل حسنوف آذربایجانی زنده مدال نقره جهان 5-1 علیرضا قاسمی رو شکست داد. رضا افضلی هم 10-0 امیرحسین متقی رو برد. تو 92 کیلوگرم یه کشتی قشنگ بود بین میثم مصطفی جوکا که بعد از 2-3 سال باز هم برگشته تو 5-6 سالگی از اون داره کشتی میگیره. تو 92 کیلوگرم 3-3 مقابل حسین شهبازی جوان شکست خورد و خب نشون داد که واقعا هنوز آماده نیست و شاید یه اشتباهاتی کرده و شاید باید بره تا هم مربیگری خودش. و مسابقات این هفته واقعا خب جذابیت خاص خودش رو داشت و حالا باید منتظر بمونیم ببینیم فردا هم یه سری مسابقات برگزار میشه های متحد هاشمی، ببینیم چه نتیجه به دست میاد و مسئول سازمان لیگ و فدراسیون کشتی ما در صدر هر چیز زودتر مسابقات رو برگزار کنن، مسابقات تموم بشه، قهرمان مشخص چون بلافاصله ما جام جهانی کشتی فرنگی داریم و بعد از اون هم مسابقات جام باشگاه جهان در کشتی فرنگی کشتی آزاد که ما میزبان کشتی فرنگی هستیم و امیدواریم که بتونیم اونجا هم تیمای ما با تمام قدرت حضور پیدا کنن و عنوان قهرمانی رو به دست بیارن.
بله خیلی ممنون از شما آقای جعفری به خاطر توضیح کامل پیرامون رقابت‌های لیگ کشتی باشگاه کشور.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ورزش ایران
در این بخش از برنامه بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های مختلف ورزشی که همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه زنده ورزش ایران. نشان‌های طلای روز اول مسابقات کشتی بازی‌های ساحلی جهان در کشور قطر به نمایندگان گرجستان و پاکستان رسید. رقابت‌های دو وزن اول مسابقات کشتی ساحلی بازی‌های ساحلی جهان در شهر دوحه قطر برگزار شد که نشان‌های طلای روز اول مسابقات به نمایندگان گرجستان و پاکستان رسید. پوریا رحمانی نماینده وزن به علاوه 90 کیلوگرم ایران هم امروز به میدان خواهد رفت که فعلا حالا نتیجه این حضور کشتیگیر کشورمون در بازی‌های ساحلی جهان مشخص نیست. کادر فنی تیم بسکتبال نیروی زمینی اسامی 18 بازیکن را برای فصل تازه رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال انتخاب کرد و معرفی کرد. فدراسیون بسکتبال اجازه داشتن 15 بازیکن را به تیم‌های لیگ برتری میده به شرط اون که 3 بازیکن در رده سنی 18 تا 21 سال همراه اون باشگاه باشن. مسابقات نیروی زمینی هم امسال در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه و آقای محمد مهدی عزت‌پناه هدایت این تیم رو بر عهده داره. حالا که صحبت از مجموعه ورزشی آزادی شد، یه نکته‌ای که وجود داره برای بسکتبال ما و رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه کشور، ترافیک مسابقاتی در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی هست و همونطوری که در برنامه قبل هم اشاره کردیم رقابت‌های لیگ برتر امسال با شرکت 14 تیم انجام میشه و از تیم‌های تهرانی یعنی شیمیدور، اکسون، نیروی زمینی و مهرام هیچ کدام سالن دیگری رو به جز سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برای میزبانی مسابقات خودشون معرفی نکردن و به این ترتیب میزبانی هر 4 تیم در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی خواهد بود و کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال هم به نحوی برنامه‌ریزی کرده که مسابقات خانگی و خارج از خانه تیم‌های تهرانی در هر هفته تقسیم بشه تا بار برگزاری مسابقات در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی سنگین نشه و ما بار دیگر احساس میکنیم که بسکتبال ما به یک سالن مجهز و با گنجایش تماشاگر بهتر نیاز داره برای پیشرفت مضاعف در رشته‌ای که الان دیگه المپیکی هست و برای دومین بار طی سالهای اخیر و سومین بار در مجموع به بازی‌های المپیک صعود کرده. در چارچوب رقابت‌های مشت‌زنی نوجوانان آسیا 9 ملی پوش کشورمون از گردونه مسابقات کنار رفتن و تنها یک نشان برنز تا این لحظه برای نوجوانان بوکس کشورمون رقم خورده. این مسابقات در کشور امارات و شهر ابوظبی آغاز شده که مسابقات به مدت 8 روز پیگیری میشه. تیم ملی مشت‌زنی نوجوانان ایران هم با 10 ورزشکار در این مسابقات حاضر شده که طی روزهای قبل عمل کرده ملی پوشان کشورمون در این مسابقات چندان تعریفی نداشت و یک مدال برنز فقط حاصل کار تیم نوجوانان ایران بود در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیمی که آقای رضا مهدی پور سرمربیش هست و مرتضی سپهوند و مرتضی خفایی هم به عنوان مربی کنار تیم نوجوانان فعالیت میکنن.
ورزش ایران.
در این بخش از برنامه دعوت میکنم که شنونده بخش خبرهای ورزش بانوان باشید.
با آخرین خبرهای بانوان در خدمت شما هستیم. کسب مدال نقره توسط بانوی کاراتکای ایرانی در مسابقات ساحلی جهان. در نخستین دوره بازی‌های جهانی ساحلی قطر در کاراته ساحلی فاطمه صادقی به نشان نقره دست یافت.
مرحله نیمه نهایی از کشورهای دومینیکا، آمریکا، ایتالیا بگذرم و خدا رو شکر به فینال مسابقات را پیدا کنم. خوشحالم که اولین مدال کاروان رو به دست آوردم و برای بچه های تیم آرزوی موفقیت. مسابقات بعدی کاراتگان اسپانیا که برای کسب سهمیه المپیک که 6 مرحله کاراتگان مونده تو ماه دی ما تو اسپانیا حضور پیدا می‌کنیم.
نتایج لیگ برتر فوتبال بانوان در هفته اول: شهرداری سیرجان، پالایش گاز ایلام، هیئت البرز، آذرخش کردستان، زاگرس شیراز برابر حریفانشان به برتری دست یافتند. دیدار تیم‌های شهرداری بم و ملوان هم لغو شد. هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان: سایپا، ملی حفاری، نامینو، نفت آبادان و مس رفسنجان پیروز این هفته رقابت ها شدند. دختران کبیر مس کرمان و شهروند ساری به تساوی رسیدند. سایپا همچنان در صدر جدول قرار دارد. صحبت های نیلوفر اردلان سرمربی تیم سایپا و معصوم رضازاده سرمربی رهیاب گستر و چند تن از بازیکنان.
می‌دونستیم از قبل که این بازی بازی سنگینه با توجه به دربی بودنش و با برنامه باهاش بازی کردیم.
خطای پنالتی اعلام کردن، بازیکن من اخراج کردن که من معتقد به اون نیستم و قبلش روی دروازه‌بانم خطا شدش که داور اصلا اون نگرفت.
نیمه اول حالا دوتا تیم داشتن بیزر با احتیاط‌تر بازی می‌کردن ولی نیمه دوم خیلی بازی قشنگ‌تر. خیلی تمرکز داشتیم که این بازی‌ها نتیجه بگیریم و اومده بودیم برای این، ولی متأسفانه سوت اول بازی، نیمه اول بازی که داور علیهمون زد، شیرازی تیم ما رو به هم ریخته.
در پایان مسابقات سنگ‌نوردی نخستین دوره بازی‌های ساحلی جهان، الناز رکابی در جایگاه نهم این رشته ایستاد و از راهیابی به مرحله پایانی باز ماند. تیم ملی تیراندازی بانوان کشورمان جهت حضور در اردوی آمادگی برای کسب سهمیه المپیک توکیو راهی آلمان شد. الهه احمدی، نجم خدمتی، فاطمه کرمزاده، محلقا جام بزرگ، آرمینا صادقیان، گنوش سبقت اللهی و هانی رستمیان تیراندازانی هستند که در این رقابت ها حضور دارند. آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک توکیو برای تیراندازان ایران در دوحه قطر در آبان ماه برگزار خواهد شد. خیلی ممنونم از همراهیتون.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
خب قصد داریم درباره تیم ملی فوتبال و مسابقه امشب برابر تیم بحرین با شما صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم به سراغ تیم فوتبال بزرگسالان ایران، عرض بکنم که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با قبول شکست مقابل روسیه از صعود به مسابقه نهایی باز ماند در بازی‌های ورزشی ساحلی جهان و لحظاتی قبل این بازی با برتری 6-2 تیم روسیه به اتمام رسید. اما اجازه بدید که بریم به سراغ مسابقه ایران و بحرین. ترکیب هم تیم ملی ایران و هم تیم ملی بحرین هم برای بازی امشب اعلام شد. آقای رامین تبرسی از خبرنگاران فوتبالی رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای تبرسی سلام و شب بخیر.
جناب معتمد هاشمی عزیز سلام، وقت شما و تمام شنوندگان عزیزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید، در خصوص خبرهای مسابقه حساس امشب که تقریبا 30 دقیقه دیگر شروع خواهد شد.
نمیدونم از ترکیب شروع کنیم یا از یک داستان خوشمزه به نام کشک بادمجون.
همین ترکیب بهتره چون کشک بادمجون به سالهای خیلی دور برمیگرده فکر میکنم.
آخه امروز روایت جدیدم از این داستان به قول معروف منتشر شد. در مورد ترکیب خدمتتون عرض کنم که ترکیب دو مورد تغییر داره توش. اینکه احمد نوراللهی نیمکت نشین شده، امید ابراهیمی به ترکیب برگشته به ترکیب اصلی، و یکی دیگه که مجید حسینی که دفعه قبلی که با هم صحبت کردیم به نظر میرسید مصدومه، الان شرایط بازی رو پیدا کرده و زوج محمد حسین کنعانی زادگان توی ترکیب است.
در دفاع میانی
جان؟
در دفاع میانی عرض کردم.
بله بله بله، محمد محبی یا بهتر بگیم آقای مهندس مهندس محبی هم در ترکیب هستن، بازیکنی که بعد از درخشش جلوی کامبوج الان همه جا صحبت ازش هست.
بله.
و هنوز مشخص نشده که بالاخره پرسپولیس این بازیکن رو رد کرده یا نه، مدیر عامل البته سابقه پرسپولیس.
بله. حالا در خصوص همون داستان کشک بادمجون که گفتید، دوستان شنونده شاید براشون جای سوال باشه که یعنی چی و چه اتفاقاتی افتاده و بیشتر توضیح بفرمایید لطفاً.
داستان کشک بادمجون، یک نکته جالبی که داشتم امروز مسابقه آقای چلنگر رو شما خوندین یا نه؟
نه من که نخوندم، بفهمه شما.
یک روایت جالبی داشتن، گفتن که اینجور که تو این سالها روایت شده کشک بادمجون عامل اصلی باخت تیم ملی نبوده، بلکه کشک بادمجون با من یک پیشغذا در کنار سایر چیزهای دیگه به ملی پوشان اون زمان ارائه شده. اما برای اینکه سفارت ایران توی بحرین تدارک بسیار زیادی دیده بوده برای اون بازی، ملی پوشا هیچ گونه از اصول تقدیر به قول معروف رعایت نکردن. اینطور که آقای چلنگر گفتن گویا روز مسابقه نباید گوشت قرمز خورد. ولی خب وقتی یک میز پر از انواع کباب رو ببینین، بالاخره سخته که آدم بتونه خودش رو کنترل کنه. جدا از اون قضیه، بحث دسرهای خوشمزه مطرح شده. گویا انواع شیک‌ها و کافه گلوس و بستنی بوده و به قول آقای چلنگر بازیکن‌ها زدن به بدن و توپ توپ شدن دیگه. با اون شرایط هم اون وضع به وجود اومد که همه در جنش هستن. سیروس تیم محمدی